الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر البابين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب عرض کنم خدمت شما، من میخوایم امروز روز آخر باشه. بعد اینکه بحث رو جمع کنم، بحث در مورد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر بود، که آیا این جمله فعل است یا جمله وصف است. ما عرض میکردیم که اینجوری که مرحوم شیعی، حالا تفسیرهای دیگه، تفسیری که خود شیعی صدر بیان فرموده رو محور کلام قرار بدیم، اون اینه که این که ایشون اولا عرض کردم قذر ظاهرن وصف نفعل، و اگر فعل هم باشه مراد از این که قذره یعنی این که در زمان سابق نجس شده اصل نیست، نیست که همین الان نجس شده، این الان نجاست پیدا کرده. اما اون که اگر مراد این باشه که در زمان سابق اگر شیء نجس شد که نه دیگه قابل تطهیر نیست، این باید مفادش یه همچین مفادی باشه، در حالی که مفاد دلیل این نیست. مفادش اینه که در اگر زمانی نجس شد علم نجاست پیدا کردید، اون نجس شده. و ذیل حدیث هم با همین معنا سازگار هست، میگه اگر فقط اذا علمت به انه قدره فقط قذر، یا انه فیضا علمت فقط قذر، یعنی اگر علم پیدا کردی، نه اینکه به طور دائمی قذارت پیدا میکنه، نه میخواد بگه با علم به قذارت احکام قذارت بار میشود، اما این احکام قذارت بعد از اینکه حتی بگیم بعد از زمان علم هم هنوز باقی هست یا باقی نیست، این درست نیست. به تعبیر دیگه ما علم ظاهرش این هست که با متعلق علم زمانش یکیه. اذا علمت انه قذره یعنی علم پیدا کردید که در زمان علم قذر نجس شده. البته ولو نجاستی که از قبل مونده تا اونجا باقی باشه، نمیخوایم بگیم که حتی نه مثلا، مگر اینکه بدونیم که نجس شده، اینجوری مثلا میخوام بگم. عرض کنم خدمت شما از یه نکتهی که اینجا وجود داره که جنبه فعلی رو مستغرب میکنه به طور کلی، همین هست که این روایت نمیخواد بگه که حتما باید قذارتی که در شی پیدا میشه قذارت حدوثی باشه، اینجوری که از کلامم اگر ما علم داشته باشیم به قذارت بقایی قطعا نجس میشه، هست شی میشود علم به قذارت بقایی هم حاصل شد. اینجور نیست که یک شیی که در حال پاکه دائما پاک میکنه، اینجور که نیست که شیئی که معذرت میخوام شیئی که قبلا نجس بوده الان هم نجاستش باقی هست، خب این کافی هست برای اینکه حکم به، یعنی به تعبیر دیگه اگر مراد از قذر این من باشه که نجاستش حادث شده باشه، حادث شده باشه شیئی که قبلا نجس بوده ولی الان اینجا جوری که شهید صد معنا میکنن، معنا اینجور میکنن هر شیء پاک هست مگر اینکه در زمان سابق قبارت درش عارض شده باشه یا در زمان کنونی قبارت درش عارض شده باشه. این ظاهر دلیل این نیست که مراد این باشه، ظاهرش اینه که در همین زمان علم قبارت عارض شده باشه. حالا بس حالا تمومش کنم. البته یه نکته اینجا هست، اون اینه که اگر قذره فعل باشه ممکنه بگیم که اینجا در مورد این که اشیایی که ذاتن نمیدونیم پاکه یا نجس نسبت به اونو اصلا سکوت داره. فرض کنید که یک بچه‌ای که از شات و خنزیر به دنیا میاد نجاست ذاتیه داره یا نداره این ناظر به اون نیست، میگه اصل در نجاست عرضیه عدمه، اما نسبت به نجاست ذاتیه سکوت داره. اون بحث بنابراین که فعل باشه، بنابراین که فعل باشه میشه تمسک کرد، ولی تو بحث مایی که بحث استفهام هست ظاهرش اینه که این میخواد بگه قضاوت در همون زمانی که ما علم میخواییم داشته باشیم باید قضاوت علم به قضاوت داشته باشه، حالا ولو به نحو فعلی که ایشون تعبیر میکنه. یعنی میخوام بگم اگر فعل هم باشه فعل در این بحث مؤثر نیست، در بحث این که آیا در شک در قضاوت ذاتی و نجاست ذاتی اصل طهارت هست طهارت نیست، در اون بحث نافع نه در بحث استفهام. این دیگه تمام. در مورد این روایت در مرحوم علامه لفی اول مجلسی در اول فقیه در الماء کله طاهر، الماء کله طاهر اولین روایتی که در فقیه صریحا به عنوان روایت ذکر شده این عبارت هست، و قال صادق جعفر و محمد علیهم السلام کل ما این طاهر الا ما علمت انه غذر. اینجوری این عبارت. مرحوم مجلسی اول در ذیلش داره و قال صادق جعفر و محمد کل ما انتا الا معلم تن و غذر حاضر خبر به حاضر لباره غیر مذکورتن فل اصول والذی ظهر لنا من التتبع ان مرسلات صدوق اکثر ها من الکافی. نه من این مطلب به نظرم اینجور نیست که مرسلات صدوق اکثرش از کافی باشه، نه مرسلات صدوق این هیچ معنی بله از کافی هم هست ولی که اکثرش از کافی باشه. و هذا الخبر موجود فی کتاب محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری به روایت شیخ علی النحو الذی ذکره فی الکافی و المذکور فیه المذکور فی الکافی طریقان، احدهما مرسلان همون طریق محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن الحسن بن حسین اللؤلؤی، اون طریق اول کافی هست که مرسل هست، ولی آخر و فیه جهالتون ان حماد بن عثمان. عرض کردیم که ایشون جهالت تعبیر میکنه به دلیل اینکه سند محرفه، اون جعفر ابن محمدی که تو اون سند هست ظاهرنشون مجبور گرفته، در حالی که اون جعفر محمد محکیمه جهال، مگر اینکه حالا جهال همون هم ایشون جعفر محمد محکیم گرفته باشه و مراد از مجهول بودن یعنی مجهول الحال بودن، نه که شخصش معلوم نیست که اینا. ولی ما خب تفسیر کردیم این روایت رو، جعفر بن محمد بن یونس و کیم که گفتن باز میخوام ولی آخر رو فیه جهالتون ان حماد بن عثمان و فی کتاب محمد بن یحیی ان حماد بن عیسی قال قال ابو عبدالله علیه السلام، نه اون چیزی که در تهذیب دو طریق نقل کرده بود، یه طریقش به حماد بن عثمان منتهی می شد، یه طریقش به حماد بن عیسا منتهی می شد، ولی که ایشون میگه در کتاب محمد بن یحیی از حماد بن عیسا، نه این خیلی روشن نیست که مثلا اینجوری باشه که ایشون تغییر می کنه.
احتمال نمیدونی کتاب
چیه؟ عبارت تحضیح اون حماد ابن توی کافی حماد ابن عثمانه،
زیل تحضیب،
زیل تحضیب سندش چیه؟ تحضیب و سندش رو بخونه
که
حماد بن عیسا داده اول اولش رو
اول که میگه و به هذا الاسناد عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن احمد عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی به اسناد قال قال ابو عبدالله الما کلو طائر حتی یولم عنه و روا هذا الحدیث محمد بن احمد بن یحیی عن الحسن بن حسین بن لؤلؤی عن ابی داوود المنشد عن جعفر بن محمد عن یونس عن حماد بن عیسی مثله.
فی کتاب محمد بن یحیی که اینجا گفتین غلطه، محمد بن احمد بن یحیی باید باشه، چون محمد بن یحیی هیچ تو اون سندی که حماد بن عیسی هست محمد بن یحیی نبود، محمد یحیی هم نیست دیگه، محمد بن احمد بن یحیی هست. بعدش
عن الحسن بن حسین لؤلؤی،
بعد از اینکه حماد ابن عیسا هست، برای ما کی؟
و روا هذا الخبر سعد بن عبدالله عن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عن ابی داوود المنشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله.
بله نه اونی که تو کتاب سعد ابن عبدالله حماد ابن عثمانه، تو کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی حماد ابن عیسا هست، و اینکه فی کتاب محمد ابن یحیی، کتاب محمد ابن یحیی از اینجا تو کارو نیست که این محمد ابن احمد ابن یحیی یا این بن احمد افتاده، و اونی که تو کافی هم هست، تو کافی محمد ابن یحیی شد حماد ابن عثمانه، محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن چیز
محمد ابن یحیی با غیره عن محمد ابن احمد عن الحسن ابن حسین اللؤلؤی،
نه اون مرسل، نه اون یکیش،
اون یکی محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن ابی
داوود المنشد داره، یعنی محمد ابن یحیاش هیچ چیز نیست از حماد ابن عیسا، یا افتادگی داره چیز داره. به هر حال اون چیزی که به روایت حماد ابن عیسا توش هست مال محمد ابن احمد ابن یحیاست، نه مال محمد ابن غلط چاپی چیزی هست و صحف الثانی. بله حالا ایناش مهم نیست. و روش شیخ فیلم و وسط ان امار ان ابی عبدالله علیه السلام انهو قال کل شیء نظیف حتی تعلم انهو غذر. حالا ایناش مهم و این میگن یکون نقل بالمعنا و کند اسخط صدوق علی الوجه الذی نقله، میگه کل ما انتاهر نیست، الما کل او تاهره، و حالا شاید نسخه ایشون الما کلو طاهر باشه که از کافی گرفته،
کلو
نه، یک کلو شیء نظیف داریم موثق اماره، یکی کلو ما انطاهر داریم، کلو ما انطاهر، این کلو ما انطاهر نقلی که در تیتر الما کلو، نه الما کلو طاهر رو مخواستم بگم، اون حماد ابن عیساس اینا در مورد کل شیء طاهر که نبود، در مورد الما کل طاهر بود دیگه.
بله
الما کل طاهر تعبیراتی که هست الما کل طاهر هست، و الما خب ممکنه تو منبع معلوم نیست منبعش این باشه، ممکنه در یه منبع دیگه الما کل طاهر نباشه، کل ما ان طاهر باشه، حالا خیلی مهم نیست. نه اون نکته‌ای که میخوام بگم ادامه عبارت هست، و علی ای حال فالظاهر صحت الخبر لکونه فی اصل حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی و عمار، ایشون یه همچی مطلبی رو دارن. این مطلب هیچ شاهدی نداریم که در اصل حماد بن عثمان و حماد بن عیسی و عمار باشه. اولا اون حماد بن عثمان و حماد بن عیسی به احتمال زیاد یکشون تعریف دیگریه، چون میخواد بگه در هر دو در هر دوش هست. و ثانی حالا عمار رو اون بعید نیست که در اصل عمار باشه، اون طریقش طریق متکرر به عماره، اون طریقی که چیز هست طریق متکرر به یک نفر معمولا طریق به کتابه هست، ولی اون طریق به اصطلاح عمار کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذره به ما ربطی نداره. کل ما انطاهر و کل ما انطاهر همون روایت های هست که در کافی اینها وارد شده. خب و اذا وجده فی الاصول من الثقات فالظاهر انه یمکنه الجزم و انه من قول صادق علیه السلام و علا ذالک یجب ان تهمل مرسلاته. چون که انه میخواد بگه مرسلاتش صدوق در اصول الثقات پیدا کرده و ثقف و امثال، ما در جای خودش اثبات کردیم که مرسلات فقیه حجت نیست و
چه
تعبیر جزمی باشه چه تعبیر جزمی نباشه و اصلا کلا بین تعبیر جزمی غیر جزمی فرقی نیست در این جهت. و مرسلات صدوق، حالا این قسمت اول فقیه قسمت اصلا سند یه مدت خیلی سند نداره. قال صادق و قال علیه السلام المال یطهر و یطهر، بعد یه کمی بعدن کم کم سند و قال صادق و همینجور تعبیرات هنوز وارد سند نشده. نه از اونجایی که این خصوصا این مورد نمیگم، ولی جاهای دیگه که وارد سند میشه، علتی که سند رو مرسل هست اینه که تو منبع مرسل بوده. اکثر موارد اینجوریه. من رو بحثش رو در چیز کردم در عرض کنم همون درایت النور اون قسمت چیده شکلی شده
گنجینه
واسه بله گجه من من کنم به حسب ظاهر من الکافی و یمکنه یکون از صدوق قابل الکافی اولا مع الاصول و وجده و صحیحا و در تصنیف لم یلاحظا به اعتبار الجزم الذي حصل له قبلا. نه اینجور نیست. کما فعلنا به کتاب الرجال مع اصولا فی زمان یسیره و تأثیری تعالی و ظاهر، حالا و ظاهر ان عمل الطائفه علی تصانیف و ظاهر ان عمل الطائفه کان علی تصانیف تاتریین و البن الفضالیین و اضرابهم من الواقفه و الفتحیه و العامه کان لموافقت الاصول الاربعمئه و جودت تصانیفهم. ایشون بحثی داره که خب اون روایت عمار این چرا طائفه بهش عمل کردن. روایت عمار مرحوم شیخ طوسی در فهرست در مورد کتاب عمار میگه ولهو اصل معتمد، ولهو اصل اینجور تو ذهنم هست این عمار نموس احل به اصحاب عمار اون انگار، ولی عمار نموس اصحاباتی هم برازم اونم داره ولهو اصل کتاب معتمد اصل معتمد.
کتابون کبیر جید
المعتمد، جید المعتمد، کتابون کبیر جید المعتمد. این کلمه معتمد در چیزه اون اصل معتمد یه کتاب معتمد ولی اصحاب نمبان اینه این حدی اضافه داره عرض کنم. خب لو کتابون معتمد میگه برای چی معتمد، این معتمد این در طایفه. ایشون میگه معتمد بودنش اینه که چون موافق سایر کتاب دیگه هم هست. ما هیچ دلیل نداریم که معتمد بودنش به خاطر این است که با کتاب های دیگه موافقت داره. نه، خود عمار ثباتی فقه می دونستن به روادش عمل می کردن دیگه. ایشون که انه میگه برای فتحیه و واقفه مستقیما اعتبار قائل نبودن چون با کتاب های دیگه موافق بوده و اصل اینجوری از ظاهر نعمل الطائفه علی تصانیف تاتلیین و البنی فضال و از رابع مل واقفیه و الفتحیه و العامه کانل موافقت الاصول الاربعمه. اصلا این اصول اربعمه این که غیر از حتما مؤلفین شیعه امامی باشن اینجور نیست، خود اون اصول اربعمه ممکنه عرض کنم نه شاید ایشون یه چیز دیگه میخواد بگه اینجا و از ظاهر نعمل الطائفه علی تصانیف تاتلیین یعنی اصول بعدی
تصانیف
یعنی تاتریین یعنی واقفه و فتحیه و عامه‌ای که در اصول بعدی هستند بنی فضال و تاتریین و بنی فضال اینها مال عصرای بعدی هستند. میگه به اینا اعتماد میکردن به اعتبار اینکه اصول که معاصرین با معصوم هستند این مطالب تون کتاب ها بوده. و این اخبار الاصول کانت منتشره تن غایت الانتشار، همچی اثبات چیزی قابل اثبات نیست. و انهم کل ما یسمعونه من المعصوم کانو یکتبونه فی الکتب. درسته مثلا کانه یکتبونه فی الکتب، اگرم فی الجمله درست اما خیلی میگه که مثلا توی روایتی هست نه ولذا تراهم ینقلون من هذه الکتب مع وجود الاصول عندهم. میگه که اینا تو اصول اولیه بوده ولی تو این جوامع متأخر هم از اینها هم نقل میکردن در حالی که اون اصول هم دستشون بوده. این که تمام این منقولات که اینا دارن در کتابهای اون اوائل وجود داشته و در کتاب مثلا تاتریین و بن فضال اینا صرفا از کتابهای قبلی ها اخذ کردن به طور کلی قابل اثبات نیست. البته عرض کردم خصوص عمار رو بعید نیست به دلیل که سند یک پارچه است، سند یک پارچه است اون بعید نیست، ولی که به طور کلی ما یه چیزی مرحوم علامه مجلسی اول تصور میکنه که همه این نقلیات نقل کتاب از کتابه. ما شاهده بر این نداریم که این نقلیات همش نقل کتاب از کتابه، به خصوص مثلا از کسی مثل ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر اون کتاب‌های خودش که گم شده بعد از اون از حفظش نقل میکنه نه از اون کتاب‌های اولیه، و اینکه بگیم حتما مقید بودن که از کتاب نقل کنند در امثال اینها خیلی ثابت نیست. و اینکه تمام به خصوص طبقه اول اصحاب اجماع، طبقه اول اصحاب اجماع هیچ کتاب مهمی نداشتند، هیچ کتاب ما هیچ کدومشون بله کتاب واسه کنه در مورد چیز زراره میگه لهو کتابون فل جبر و الاستطاعه فل چی یکی مثلا جزوهای کوچیکی ممکنه داشته باشه، در محمد ابن مسلم میگه لهو کتابون در حدیث اربعمه رو یک کتاب تلقی میکردن، در حالی که اینها که کتاب داشته باشن بله یادداشت‌های شخصی ممکنه داشته باشن و بر اساس اون یادداشت‌ها صحبت کنن، ولی اینکه یک کتاب مدونی داشته باشن اصحاب ائمه هیچ مشاهده کتاب مدونی که منتشر باشه امثال اینها. و این چیزهایی هم که این که ایشون تعبیر میکنه اصول اربعمه که نه خیلی شایع بوده مدار، نه من خیلی این که این اصول اینقدر شایع بودنی که ایشون اینجور تفکر میکنه هیچ شاهدی بر اون ندیدم. بله ایشون که انه میخواد بگه اینی که از منابع متأخر نقل میکنن با وجودی که در منابع اولیه وجود داشته به خاطر سهولت امر بوده و الا چه بسا اول اون منابع متأخر خودشونو با اون اصول مقابله کرده بودند و تفسیر کرده بودند در امثال اینها برای مطلب. نه اینا چیزی نیست که به اصطلاح قابل اثبات باشه. ولذا تراهم ینقلون من هذه الکتب، یعنی کتب متأخره جوامع متأخره نسبت به وجود مع وجود الاصول عندهم کما فی زماننا. و اساساً هم خود اون اصول رو هم در جای خودش ما تیف کردیم که همه این اصول هم معتبر بوده اینجور نیست. ما دلیل نداریم که اصل غیر معتبر نداشته باشیم. این احتمال جدی هست که معتبر بودن اصل وابسته به این هست که راویش ثقه باشه یا راویش ثقه نباشه. مجرد اصل داشتن دلیل بر وثاقت راوی نیست. این بحثش در جای خودش. بل کان یکتبون فی الکتب ولذا تراهم ینقلون من هذا الکتب مع وجود الاصول عندهم که فی زماننا بل زمان متقدمین ایضا بالنسبه الی کتب الرجال کما تر شهید الثانی رحمه الله و المحقق الثانی رضی الله عن یمدهان رجال حسن ابن داوود به جودته مع ان اغلاطه اکثر من تنقصا الا ما هو الظاهر عند الملاحظه و المقابله مع الاصول ولكن الذن بالقدماء المقابله مع الاصول كما يظهر في تدبر احوالهم. میگه که با وجودی که این همه غلط داره رجال ابن داوود هم شبیه همون اصول متأخر جوامع متأخر نسبت به اصول مطالبی که تو کتب اصول رجالی رجال نجاشی فهرست شیخ رجال شیخ رجال کشینا هست اینها منتقل شده به صورت خلاصه وار در رجال ابن داوود. میگه با وجود که در رجال ابن داوود اینقدر مطالب غلط زیاد هست اینها شهید ثانی و محقق ثانی اینقدر تعریف کردن به دلیل خوشترتیبی و امثال اینها و ولی میگه که نه خود رجال ابن داوود اینها هم که امثال شهید ثانی و محقق ثانی تعریف میکنن این که مقابله کردن با قدما. حالا که زن بالقدما فکر میکنم مربوط به این شهید ثانی محقق ثانی نباشه، میخواد بگه این یه جمله معترضه است کما تر شهید ثانی رحمه الله تا مع الاصول جمله معترضه است. ایشون میگه همچنانی که شهید ثانی و محقق ثانی مطالب رو از رجال حسن ابن داوود اخذ میکنن با وجودی که منبعاش در اختیارشون هست، رجال شیخ و رجال نجاشی اینا در اختیارشون هست، قدما هم همین کار رو میکردن، اون منابعشون در اختیارشون بوده ولی با این حال از کتاب‌های متأخر جوامع بعدی اخذ کردن. ولی چطور اخذ کردن؟ اول این جوامع رو با اون اصول مقابله کردن، تفسیر کردن، بعد که تفسیر کردن این چیز شده. ولی اخذ کردن این خیلی ثابت نیست که مطلب چنین باشه. اینکه تصویرهایی که امثال مرحوم مجلسی اول نسبت به چیزهای حدیثی دارن خیلی تصویرهای دور از واقعیته. این تصویرها سبب شده که ایشون اخباری مسلک باشه. تصورش این هست که بسیاری از این روایتهایی که به یک سند در اختیار ما هست در نزد قدما به سندهای متعدد وجود داشته و رو همین جهت مثلا چیزهای کافی رو ولو به حسب سند موجودش ضعیف میدونه میگه سند دیگه هم داشته که مثلا صحیح بوده و امثال اینها. این ذهنیتی که به این شکل باشه ما خیلی دلیل برش نداریم. و اینکه اصلا عرض کردم اصول اربعه در اختیار همه علما مثل حتی کلینی و شیخ طوسی هم امثال اینها باشه خیلی شاهد نداریم. بله بعضی از این اصول خیلی معروف بودن مثل همین اصل اعمال ثابتی، کتاب اعمال ثابتی، کتاب علی ابن جعفر، نمیدونم بعد از اینا خیلی معروف بودن. حالا حسین سعید که جوامع اون اصول اولیه مثلا کتاب معاویه ابن عمار در حج خیلی معروف بوده، ولی با همه این حرفا حتی در همون کتاب معاویه ابن عمار هم که جز کتب معروفه بوده این که جوامع رو اول مقابله کردن با اونها بعد از مقابله از این جوامع اخذ کردن هیچ دلیل نداریم. خود اون جوامع منبع بودن به دلیل خوش ترتیبی. اصل قضیه اینه ترتیب روایات در اون اصول اولیه مدون نبوده، ترتیب منظم مرتب نبوده. جواب متأخر به خصوص اولین کسی که کتابش خیلی خوش ترتیب ظاهرن بوده و جا افتاده کتب حسین ابن سعیده، اینا هم با بندی کلیش انگار خیلی خوب بوده، هم مجموعاً به عنوان یک کتاب قابل استفاده. و کتاب محمد بن احمد بن یحیی بن عمرانش علی هم همینجور، این کتاب، کتاب محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، بهش میگفتن دبت و شبیب. دبت و شبیب میگه یک روغن فروش بوده، یه عطار بوده در قم، یک قوطی ها مغازه عطاریش قوطی های مختلف داشته، خیلی قوطی ها، میگه هر کس هر چیزی میخواسته دفع میکرده فوری میداده. ظاهرن این تشبیه به دبت و شبیب دو جهته، میگه همه چیز داره سر جای خودش هم هست، جامعیت و نظم، این دوتا که اشاره به چیزی که در بسیار از کتابهای دیگه نبوده. علتی که به کتابهای متأخر رجوع میشده همین جامعیت و نظمشون بوده، تبذیب مناسب و همسایینه، و این که اول میومدن مثلا این کتابها رو مقابله میکردن با کتابهای اولیه و فلان، اینه شواهدی روشنی به مطلب صرف ادعاست و در حد احتمالش بله هست، ولی فایده نداره این احتمال. اگر مثلا ما ایشون کنه، اگر طریق مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی به حماد ابن عیسی نادرست باشه، ما نمیتوانیم بگیم که این حتما، به این که حتما همه اینا تو کتاب حماد ابن عیسی بوده، حماد ابن عثمان بوده، این شاهدی نداریم. به خصوص نه نه این که بله اون تکرر یه بحث دیگه است. این سند ها سند های ایشون میخواد جهالتی که در این طریقه هست رو دفعی کنه. عمده قضیه اینه، ایشون میخواد بگه که چون در تاریخ جهالت وجود داره این جهالت رو دفعی کنه. یک نوع در واقع زمینه هایی هست برای یک نوع تعبیر سند. این تفکری که بر اینجا حاکم هست بعداً توسط مرحوم ملا محمد اردبیلی در کتابی به نام تصحیح الاسانید دنبال شده، که این تصحیح الاسانید رو مرحوم آقای بروجردی در مقدمه جامع الرواة سبک تصحیح الاسانید رو آورده و نقد کرده، که ایشون این تفکری که اینجا حاکم هست که ما بخواییم ضعف سند روایات رو با توجه به اینکه در اون اصول اولیه وجود داشتن جبران کنیم و بگیم این ضعف مضر نیست، این تفکر منشأ چیزی مثل تفسیر لسانی هست. حالا اونجا مراجعه کنید، یه مرحوم بروجردی اونجا هم با دقت مبنای مرحوم ملا محمد اردبیلی رو در تفسیر لسانی نقل کردن و نقدم کردن، خیلی چیز مهمیه. بنابراین عمدتاً این هست که نه مرسلات صدوق رو قابل اعتماد هست و نه به این روش هایی که ایشون اینجا دنبال کردند میشه تصحیح سند کرد. عمده اینه که با روش های معمولی باید تصحیح سند، که ما البته عرض کردم با روش های معمولی اون جعفر ابن محمد ابن یونس رو با توجه به اکثار روایت علی ابن حسن ابن فضل تصحیح میکردیم. اولا سند معرف از نسخه‌ای به عبارت صحیحش جعفر ابن محمد ابن یونس عن حماد ابن عثمان است، به نظرم هم حماد ابن عثمان هم درسته، جعفر محمد ابن یونس عن حماد ابن عثمان در جای دیگه روایت هم داره و اینجا هم اکثر نقلیات منحنفی هم حماد ابن عثمان بود، ولی یه نقلش حماد ابن عیسی بود. اینجا حماد ابن عثمان باید درست باشه و جعفر محمد ابن یونس هم با توجه به اکثار روایت علی ابن حسن بن فضال قابل تفسیره. پس طریق تفسیرش اینه، نه طریق تفسیرش این روشی که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی از جهت اعتبار مرسلات صدوق یا از جهت اینکه اینا در اصل نمیدونم حماد بن عثمان و حماد بن عیسی بودن و این اصلها، این بیاناتی که ایشون دنبال میکنن برای تفسیر سند به نظر ناتمام میاد. خب دیگه ما دیگه من بحثای دیگه در مورد رابطه استصحاب با سایر اصول خیلی بحثای زیادی نیست، ما دیگه اونا رو به نظرم باید دیگه بحثا تمام کنیم و ما به نظرم دیگه ما انشالله بریم مکه انشاءالله. سال آینده من میخوام انشاءالله یه خدا توفیق بده از اول اوامر شروع کنم اصول رو انشاءالله.
اما که بر مباحث
کفایه دیگه، اصلش کفایه با کفایه میشونم. البته مثل همیشه که ما به حرف آقای صد عنایت ویژه داریم، خب به فرمایشات ایشون طبیعتا عنایت ویژه خواهیم داشت اگر زنده بودیم و انشاءالله تقدیری بود دیگه. همین مقدار کافیه. حالا شاید بعدا بعضی از مباحث باقی مونده این رو دلم میخواد حال داشته باشم حسابو بنویسم، و اگه بتونم حسابو بنویسم ممکنه مثلا بعضی از مباحثی رو تو نوشتن تکمیلی تو دفعه. خیلی مهمی نداره که عمده قضیه در تقدیم استصحاب بر سایر اصول اون نکته شبه اخصیتی است که شیخ صد اشاره میکنم، که در واقع اینها اگر استصحاب رو در موارد اعتبار نبخشیم یک نوع لغویتی چیزی شبیه اینا پیش میاد. حالا نکاتش تو کلمات آیون و اینا هست، نکته اساسی مهمی تو این بحث شاید نباشه. حالا تا ببینیم خدایش خواهد. و سلام الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.